Van Nuys و نورثریدج. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو سفرشته ایرانیا drkuseri.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
اول از همه تشکر میکنم بابت محبتی که نسبت به من و افرادی مثل من دارین و اطلاعات پزشکیتون رو در اختیارمون قرار میدین. سوالی که ازتون داشتم داشته اینه که کسایی که داروی اعصاب مصرف میکنن بهتره چند وقت قبل از بارداری مصرف داروشون رو تحت نظر پزشکشون قطع کنن؟
بسته به نوع داروها داره و به همین جهت است که از یک ماه تا حتی شش ماه هم هست، مخصوصا با توجه به این که مرد و زن در صورتی که از داروهایی استفاده میکنن تأثیری نه چندان زیاد ولی بر روی اسپرم و تخمک هر دو میگذاره و باز به همین جهته که اگر کسی بخواد باردار بشه به زن و مرد هر دو، زن شوهر توصیه میکنن حداقل شش ماه اسید فالیک یا فالیک اسید رو مصرف کنن برای که بهره هوش بچه رو 10-15% بالا میبره. بنابراین همطور که مصرف یک دارو میتونه در جهت بهتر کردن شرایط جنین و یا حتی تأثیر به روی مغز و اثر بذاره، طبیعی است که داروها هم که معمولا جنبه منفی دارن تأثیری میگذاره. به همین جهت که باید از دکتر پرسید و اوست که باید به شما نظر بده و ای بسا به شما بگه تا 3-4 ماه از قطع داروتون نگذشته فکر بارداری نکن.
بله دوشو خدمتون عرض کنم که من 4 سال ازدواج کردم. اوایل ازدواجم به خاطر شرایط بعد شروع ازدواجم و مشکلاتی که داشتیم متاسفانه دست به خودکشی زدم و از اون موقع به بعد پزشکم برای من داروی دپاکین رو تجویز کردن. الان حدود 3 ماه دوز داروهامو اونقدر کم کردن که به گفته خودشون این میزان دارو پیشگیری میکنه نه درمان.
پیشگیری از چی میکنه؟
گفتن که عصبانیتات رو کم میکنه، چون من یه آدمی هم که دکتر خیلی زود عصبانی میشم، هیجان زده میشم، کنترل خشم و عصبانیتم اصلا گاهی اوقات دست خودم نیست و بعد از اینکه مثلا یه چند ساعت میگذره یا چند دقیقه یهو مثلا به خودم میگم من چرا اصلا این کار کردم یا این رفتار کردم، اینقدر هیجان و استرس اصلا لازم نبوده در برابر این اتفاقی که افتاد.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه.
چند تا خواهر و برادر داری؟
من به غیر از خودم 3 تا خواهر دیگه دارم، یه خواهر بزرگتر و 2 تا خواهر کوچکتر که به قول شما ساندویچ میشم این وسط.
به من بفرمایید رابطه پدر مادر چطور بود عزیز؟
نمیگم عالی ولی متوسط.
به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما بیمار روانی چی داشتی؟
والا دکتر بیمار روانی که من خیلی اطلاعات اونجوری ندارم، ولی فکر میکنم یه مقدار از حالتهایی رو که خودم دارم توی مادرم میبینم.
شما رو تشخیصی که روتون دادن چیه؟
با دکترم که صحبت میکنم به من میگن که به خاطر اون حال اون داروهایی که مصرف کردی و اون اتفاق که براتون موقع افتاده تو یه مقدار نوسان خلق و خو داری که بنابراین باید این دارو رو مصرف کنی و اون خلق و خو تو متعادل کنه، کنترل کنه.
کدوم اتفاقی که براتون افتاده؟
من خدمتتون عرض کردم.
گفتید خودکشی. آخه بچه خودکشی به چه دلیل بود؟
والا دکتر من اتفاقات خیلی زیادی بود، یعنی فقط من شوهرم یه اشتباه مالی کردن که ما یه ضرر مالی خیلی وحشتناکی کردیم اون تایم و اصلا غیر از اون فقط اون نبود، یه سری اتفاقات خیلی زیاد پیش اومد که مثلا من با خانواده همسرم مشکل داشتم، با خانواده خودم درگیر بودم، یه سری اتفاق افتاد که اصلا انقدر منو بی انگیزه کرد که تصمیم گرفتم این کارو بکنم. ولی زمانی که منو بردم به بیمارستان دیگه موقعی بود که خیلی گذشته بود، یعنی اصلا به قول دکترم معده منو شستشو اصلا ندادن، فقط تونستم به هم یه سری دارو بدن که آرومم کنه، چون دائما حرفای بی ربط میزدم و یه جوری دکتر حالت کسایی که مثلا توهم دارن یا به شدت بدبینن فکر میکردم مثلا داروهایی که دارن به من میزنن الان میخوان مثلا منو بکشن و منو معتاد کنن و از اینجور چیزها. از اون موقع تا الان با این دارویی که مصرف کردم خوب نمیگم بد بوده، خوب بوده، ولی بازم حتی گاهی اوقات که یه اتفاقی میفته من به هم ریخته میشم، مثلا توی کارم یا مثلا یه اتفاق خیلی کوچیکی که تو حالت عادی خوبم، یعنی اگه اتفاقی نیفته مسئله پیش نیاد که اذیت بشم، خصوصا برای خانواده درجه یکم هیچ اتفاقی نمیفته، برای کوچکترین اتفاقی که منو ناراحت کنه یا به هم بریزه خصوصا مسائل مالی و اقتصادی برای همسرم یا مادرم اینا من کاملا به هم میریزم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 3 سال کوچکتر هستن، 33 سالشونه.
به من بفرمایید که ایشون شغل و کارشون چیه؟
الان شغلشون تو کار غذا هستن، تو کار رستوران دارن.
خب اون وقت چرا وضعیت مالی به هم میریزه اگر یه کمی حساب شده باشن یا عمل کرده باشن که شما اینقدر نگرانی؟
دکتر الان که من نگرانی ندارم، یکی از بهترین فکر کنم یه پسر من خیلی خوب هستن، یعنی اصلا خیلی مدارا میکنن و الان خدا رو شکر شرایط زندگی من از نظر زناشویی خیلی نرماله، که یعنی خیلی متعادل و آروم و خوبه که تصمیم گرفتم که بچه دار بشم. اما این اتفاق میگم 4 سال پیش برای من افتاد که اون موقع ما نه شناخت زیادی از هم داشتیم، هم که ایشون به هر حال به عنوان یک کسی که تازه وارد زندگی شده بود، یه پسر جوونی بودش که تجربه نداشت، میخواست پیشرفت کنه، یه اشتباهی کرد که یه ضرر خیلی زیادی رسوند. ولی الان دیگه خیلی مدت‌های زیادی که اصلا این اتفاق نیفتاده و اصلا خیلی حواسشو جمع میکنه که یه موقع همچین اتفاق پیش نیاد. منم که اون ترس و استرابتون گیر کرده، یعنی دائما دکتر احساس میکنم که الان یه اتفاق بعدی میخواد بیفته، یکی میخواد مثلا یه خونه رو بفروشه، مثلا مادرم میخواد خونه رو بفروشه چون پدر من چند ساله که فوت کردن، یه کاری رو انجام بده، من همش هیجان و استراب دارم.
چی میشه مثلا؟
اعتماد ندارم.
گفتم که چی میشه، هم مادر شما میخواد یه خونه بفروشه، چرا استراب دارید؟
آره فکر میکنم بلد نیستن کارشون رو هیچ کدوم درست انجام بدن، یا الان همه چی خراب میشه، یه فاجعه خیلی مهمی میخواد پیش بیاد، با توجه به اینکه خب میگم مادرم خیلی شبیه خود منه و یه آدم پر از استرسیه و یکم با توجه به اینکه سنش بالا رفته و حساب شده عمل نمیکنه توی مسائل زندگی، من خیلی عصبی میکنه.
شما یه همچین حالاتی در خواهراتونم هست؟
نه به شدت. من
تو کدامشون هست؟ کمی
بزرگه، اولی.
اون چی داره؟ اون چه حالاتی داره؟
اون اینطوریه که دکتر ازدواج نکرده، الان 40 سالشه و اصلا خیلی مدیریتش زیاده و از تغییر و جابجایی مالی یه مقدار با احتیاط این کار رو انجام میده یا خیلی میترسه، من احساس میکنم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من دکتر معلم نقاشی هستم، نقاشی میکنم و روپای خودم هستم، یعنی خودم درآمد خودم رو دارم، میتونم.
یعنی نقاشیتون رو تو بازار میتونید بفروشید؟
نه نه، هنرجو دارم.
به من بفرمایید چه مدتی همسرتون میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
یک سال همدیگر رو میشناختیم، یه دوره مثلا 2-3 سال عقد بودیم و بعدم که ازدواج کردیم، ولی ازدواجمون خیلی اولش با استراب و هیجان بود.
شما یعنی 4 سال قبل از ازدواج هم دیگر میشناختید؟
خیر، ببینین بذارین دقیقا بگم. 1 سال که آشنا بودیم از سال هر شده، بعد 2 سالم عقد بودیم، بعدم که 4 سال ازدواج
نه متوجه که... اوکی. نه من خواست واقعی پس من... آیا همسرتون اگر آنچه که همکنون راجع به شما میدونن میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
اگه اون چیزی که الان راجع به من میتونی میتونستی و من ازدواج میکردی؟ من ازدواجم
بهشون میگه نترسید شبه من هستم اینجا.
نترس، میگن که راحت بگو اگر اون چیزی که راجع به من الان میدونی قبلا میدونستی با من ازدواج میکردی، راحت بگو. همین هیجان خیلی زیادم اذیتش میکنه.
من راجع به هیجان شما نپرسیدم، راجع به ازدواج.
من راجع به این صحبت نکردم. راحت بگو اگه این چیزا رو راجع به من میدونستی با من ازدواج.
ولی الان شما با هم آشنا میشید، ولی همه این چیزایی که راجع به شما میدونید میدونست.
یعنی الان با من آشنا میشدی و همه این چیزا رو راجع به من میدونستی، ازدواج میکردی؟ تعامل میکرد دکتر، حتما ازدواج نمیکرد.
نه. حالا ببینید عزیز، شما اگر رابطتون همسرتون اونجاست، ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنید چون من چهار دی ساله.
بله بله حتما، گوشی خدمتون باشه.
اوکی.
سلام.
سلام عزیز. شما هیچ مدالی برای صبر و شکیبایی و تحمل دریافت کردی تا با حال یا من بهتون بفرستم بهتون بدم؟
جانم آقای دکتر متوجه نشدم.
گفتم آیا شما هیچ مدالی برای صبر و تحمل و شکیبایی و ترس تا با حال دریافت کردید یا نه؟
مدال منظور چی هست؟ من نمیدونم.
نه خوش به حالتون. اوکی، به من بگید که چه خبر از زندگیتون؟
زندگی خوبه آقای دکتر، فقط من یه نکته ای رو خانومم نگفت به شما، عذرخواهی میکنم وقتتون رو بگیرم.
نه عزیزم ابدا،
زنده باشید. آقای دکتر، خانوم من مثلا مادرشون صحبت فروش خونه رو میکنن، خب میگن این خونه کهنه شده 20 ساله است میخوایم بفروشیم. خانوم من میشینه فکر میکنه تا آخرش که خب الان اینا خونه رو بفروشن، بعد خواهرها همه سهم خودشون رو میگیرن، بعد همشون بی خونه میشن، بعد یه فاجعه رو توی ذهنش ترسیم میکنه به حد جنون میرسه. یعنی من میبینم.
یعنی به حد جنون مقصود میشه؟
آره، یعنی در حدی که واقعا ممکنه مثلا کارش دوباره به بیمارستان برسه بکشه بعد از 4 سال. یعنی انقدر هیجان وحشتناک، یعنی کاملا آقای دکتر اون تصویر رو میبینه و قبول میکنه که الان خواهرای من بیخونه شدن، پولا همه تیکه شد، یه خونه فروخته شد، پولا همه تقسیم شد و خواهرای من بدبخت شدن و خودش که خب ما خدا رو شکر خونه داریم، بالاخره یه سرمایه پس اندازه‌ای داریم برای خودمون، مثلا من یه مغازه دارم دادم اجاره، ما به مشکلی نمیخوریم ها، ولی به خاطر اینکه خواهرش 0.1% ممکنه یه همچین اتفاقی برشون بیفته، یه فاجعه رو ترسیم میکنه و باورش میکنه. میدونید ارزم
متوجه. تو این مدت یک سالی که آشنا بودید، دو سالی که عقد بودید، شما این موارد رو در ایشون ندیدی؟
نه آقای دکتر، من خیلی تحلیل میکنم. اون یک سال و دو سال با هم خیلی میشیم صحبت میکنیم. میدونید تو اون یکی دو سال هیچ اتفاق مالی سنگینی نیفتاده بود، نه برای من نه برای خانواده خانومم، چون پدر خانومم 20 سال پیش فوت کرده، 20 سالم بیشتر 25 سال پیش فوت کرده و خانوم من اون موقع دقیقاً 11 سالش بوده. از اون موقع تا همین اواخر چیزی فروخته نشده بود از ارثی پدر خانومم. مثلا همین شهریور ماه 3 ماه پیش، حالا سپتامبر به زمان شما، یه ملکی داشتن اینها، یه زمینی داشتن توی شمال، اون فروخته شد و سهم تقسیم شد. ما آی دکتر یه فاجعه ای رو رد کردیم.
نمیفهمم عزیز. حالا روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باش.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از دو سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیویزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
هستم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
چهار برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من در خدمتم.
اوکی عزیزم، شما اگر الان به شما بگم دو تا چیز خوب همسر شما چیه، من چی میگی؟
پر از عشق و محبت و فوق‌العاده مهربون منظم خیلی خوبی زیاد داره دکتر. من دوتاشو،
یعنی ایشون خوب، ایشون مهربونه و مرتب منظمه، ولی سر هیچی چی قشقره را میندازه، همه رو به هم میریزه، در و داغون میکنه، تا پای خودکشی میره.
آی دکتر، من احساسم اینه ها، من برداشتم تو این چند سال اینه که از محبت زیادش، یعنی مثلا انقدر مراقب خواهرشه و انقدر، ببینید فقط این مسئله توی خانواده، یعنی خانواده خودش و من هست، مثلا یکی از بیرون از دوستانش مثلا بخواد یک کار اشتباهی بکنه، این حس نمیخوره براش، فقط مادرش، خواهرش و من. اگر بخوایم کاری که به نظر خودش ها ممکنه به نظر ما همه درست باشه، این کار
به نظر کجاش مهربونی؟ این که شما بخواید همه رو در اختیار کنترل بگید، خب بقیه دستش نمیرسه. آخه من توش مهربونی نمیبینم عزیز. شما اونم از مهربونی، مهربونی یعنی کسی که کاری رو میکنه که دیگران دوست دارن، نه کاری که خودش دوست داره و درست میدونه. من روزی در حق شما مهربونم که کاری که شما دوست دارید تا غلط میدونم و بکنم. روزی که من میگم به میل و خواسته من هم مرکو، این که فقط خودخواهی، کجاش مهربونیه؟ من میخوام ببینم واقعا شما رابطتون چیه، چون میذ به دلیلش چی عزیز. من نگران آوردن بچه هستم.
نگران
هم. من نگرانم برای که به نظر من حال ایشون خوب نیست. ایشون اولا معلومه که منیک دیپرشن داره. نه تنها منیک دیپرشن دارن، حالت کاملا استراب و وسواس و بعدم خشم و عصبانیت دارن. با استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، علت که یه ذره به نظر اینقدر اون موقع که سر حالن مثبت و خوشبین بمیرن، برای که حالت شیدایی عزیز، یعنی فقط به جنبه مثبت هر ماجرای نگام. و الان تو این سن و سال آوردن بچه، خیشون حالشون خوب نشده عزیز. ایشون هر وقت تونستن یک سال بدون دعوا، بدون خشم، بدون این افکار پرت و پلای عجیب و غریب درباره پول و مسائل مالی درست عمل کنن، وقتی کسی واقع بینانه عمل نمیکنه، وقتی کسی تو خیابون به شما بگه که چون رنگ ماشینت مشکیه من میزنم تو گوشت بی دلیل، یا چون رنگ ماشینت مشکیه معلومه تو به مرگ و عزاداری فکر میکنی پس به فکر کشتن منی، خب شما راجبش چی فکر میکنی؟ شما چرا دلتون میخواد؟ چون برای من یه سوال عزیز، شما چرا میخواید بگید همه چیز خوبه؟ یا آدمی تا پای خودکشی رفته، یا آدمی به گفته شما خودش میگه به هم میریزه، شما میگید که دست به یه کارایی میزنه، یه جمله به کار بردید، نمیدونم قیامت میشه یه چیزی میشه، خب
فاجعه
میخورد. خب به من بعد بفرمید همه چی خوبه، مهربونه. خب ایشون مثل این میمونه که یه زندانبانم مواظب زندانیشه، ولی معناش نیست که مهربونه، از وحشتش که زندانی فرار نکنه شب هم نمیخواد. شما من بگید دوتا، آخه ببینید شما خیلی چیز راجبه چیزایی صحبت میکنید.
نه کاملا درسته، یعنی این فرمایشات شما رو من دارم تحلیل میکنم، مثلا تو این چند سال میبینم یه به شکلی بله این هم هست سایده تو هم فرمایش درست شما درست کنم.
خب بنابراین حالا شما واقعا راجبه بچه چی فکر میکنید عزیز؟
آقای دکتر، ما فکر کردیم که الان چیکار باید بکنیم. ببینید، من الان تو این چند سال به خانومم میگم تو فقط بری میده روانپزشک و این فقط به تو باید داره دارو میده، بیا بریم پیش روانشناس. و خانوم من یه اخلاق عجیبی که داره اینه که به روانشناس های دیگه اعتماد نداره، میگه من پیش این آدم، حالا این روانپزشک هست، ولی روزها مثلا ساعت مشاوره داره، بعد از ظهر هم تجویز دارو میکنه، روزها روانشناسه، بعد از ظهر روانپزشک.
من مشکلی با اون ندارم، اگر ایشون کار روان درمانی رو میکنه خب برید پلوی ایشون، ولی باید برید یه جایی که حرف و بحث و گفتگو باشه درباره خودتون. من مشکلی در این که روان پزشک کار روان درمانی بکنه ندارم، ایشون اگر مثلا این تفکیک رو کرده دیگه بهتر. ولی ببینید عزیز، شما اصلا با دارو درمانی همسرتون رو معالجه نخواهید کرد.
حتما باید
ایشون پیش روانشناس برن، برای که ببینید عزیز، دارو درمانی به یک اعتبار در بیشتر موارد سر یه علف هرز رو میکنه میندازه دور، ولی چون ریشه است و مرتبه چند روز دیگه میاد بالا. روانشناسی و روانکاوی از ریشه میکنه میندازه دور، برای همیشه ما خلاص میشیم. حالا شما در حدی که میدونید، این لطفا دقت کنید، در خواهرای ایشون و مادر ایشون چه چیزایی میبینید؟ گفتن مادر منم همین افکار و حالات رو داره. در اونا چقدر فکر میکنید در یه زمینهای بهتر بدتر از همسر شما؟
ببینید آقای دکتر، من یه چیزی باید بگم، من اصراری میکنم خانومم نشسته، من باید یک سری چیزایی که از خودش هم میدونه من هم میدونم مجبورم بگم، برای اینکه میخوایم به خودش کمک کنیم. مادر خانوم من بعد از فوت همسرشون چند سال بعد یه افسردگی خیلی شدیدی میگیرم، بعد یه دورانی که حالا نمیدونم چند سال بوده این افسردگی دارن و به هر حال از سرشون میده. اما ببینید، خواهر خانم بزرگتر من حدودا 44 سالشونه، هنوز ازدواج نکردن، یعنی هنوز نمیتونه با کسی بره وارد رابطه مشترک بشه. این از خواهر خانم بزرگم. خواهر خانومه که یعنی دختری که بعد از خانومم وسواس بسیار شدید داره، بسیار شدید، توی شستشو، توی آشپزخونه، توی دستشویی، توی حمام، بسیار شدید های دکتر، یعنی چیزی اصلا باور نکردنی. خواهر خانوم کوچیکم تقریبا میشه گفت سالمترین خواهر خانومی که من دارم و الان 25-6 ساله، 27-28 سالشه. خب درسشو خونده، طراحی لباس میکنه و بالاخره پول خودشو در میاد، مشکلی نداره. این من چیزی که من دیدم مشکلی نداره. تونستم جواب
کاملا شما من بفرمایید درباره علت فوت پدر ایشون چه بوده؟
توی سن 40 سالگی متاسفانه انفاکتوس قلبی میکنن، 13 روز هم خیلی هم تاریخ بعدی بوده، یعنی روز یعنی توی عیدی بوده، 13 روز توی
سابقه بیماری قلبی رو داشتن؟
سابقه بیماری قلبی داشتن پدرت؟ نه نداشتن.
مطمئنید خودکشی نبوده؟
بله، سر سفره نشسته بودن. آقای دکتر خیلی استراب داشته کارشون، چون کار ساختمانی میکردن، خیلی ایشون هم حالا چیزهایی که من شنیدم، چون موضوع حالی 25 سال پیشه، خیلی با هیجان و استراب کار میکردن، خیلی حرص میخوردن، به قول ما ایرانی ها حرص کارشون زیاد میخوردن، و سر سفره نشسته بودن یهو صورتشون قرمز و بنفش میشه و خیلی تلخ بوده، دهنشون کج میشه و یه همچین اتفاقایی میفته، دیگه 13 روز هم طول میکشه بعد هم وفات
میکنه. شما مطلب دیگه هست یا بخواید به من بگید یا از من سوالی داری؟
آقای دکتر شماره 1 میخوام ببینم معلم چی کار باید
به نظر من به ایشون هم خواهم گفت روانشناس رو باید برید یا همون روانپزشک کار روان درمانی رو شروع کنه. دوم، فعلا بچه دار نشین. من فکر نمی کنم روان پزشک به ایشون بگه برو بچه دار شون. اگر شما برید اصلا، به نظر من ببینید عزیز، با روان، با حاملگیشون به هم می ریزه، بدتر از گذشته، با تولد بچه بدتر میشه. یعنی اصلا نه حاملگی مشکل شما رو حل میکنه، نه اومدن بچه. تازه همه آدمای عادی و معمولی یه نوع اشکال اختلال پیدا میکنن، یه نزدیک 80% خانما میرن تو اون چیزی که بهش میگن بیبی بلو، یعنی اصلا میرن توی یه نوع افسردگی خفیف و کوتاه مدت با حاملگی و بعدش هم با تولد بچه. یه درصدشون هم بعد از 4 هفتگی بعد از تولد میفتن تو دیپریشن. مثلا دلیلی برای حاملگی با توجه به شرایط که ایشون دارن نمیبینن، و به نظر من ماجرای ارثی در خانوادهشون جدیه. شما باز در حدی که میدونید، خانواده پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی، شنیدید که ذره حالش و رفتارش غیر عادی باشه؟
ببینید آیه دکتر، دختر خاله ایشون، البته دختر خالهشون تنی نیستن، از پدر یکی هن، از مادر جدا، یعنی خاله ها تنی نیستن، مادرشون با خواهرشون تنی نیستن، اما یکی از دختر خاله هاشون خودکشی کرد دیگه، نه فوت کرد دیگه، آره خودکشی کرد و فوت کرد، و توی به هر حال خانواده خالهشون هم یه همچین چیزی هست بوده.
ولی خب اگر خاله ناخواهریست ارتباطی با ایشون از نظر ارثی نداره، ولی نه فامیل
در یکی
انها های دکتر پدر که
یعنی پدر بزرگ خانومم پدر مادر خانومم بوده و پدر خاله خانومم.
نه حالا درست شد، نه ارثیه، نه عزیز من مخالفم، میخواد بیدید همسرتو من باشون صحبت کنم.
خیلی ممنونم،
مرسی از خوشحالشم، باز خواهش میکنم عزیز، تمنا میکنم.
الو.
از اوکی عزیز، نمیدونم صحبت های منو شاید دور و دور با همسر چنیدی از پاسخا. ببین عزیز، من اصلا اوزار خوب و مناسب نمیدونم. آیا واقعا روانپزشک تو میگه اشکالی نداره حامله بشی؟
والا دکتر من احساس میکنم همین، فکر میکنه که میخواد به من امید بده یا بگه که حالم خوبه، چون من خیلی دارم تلاش میکنم، تلاشمو داره میبینه که چقدر مثلا هی برنامه های شما رو که دکتر من تا دیر وقت میشینم که گوش بدم، من
خب حالا
دیگه عاشق شما هستم.
خب اینا همون یعنی اون علامت دیوونگیه دیگه، اون همون به دکتر تو بگه متوجه میشه دیگه.
شما اینقدر برای من عزیزین که حد نه، شما به من یه کمک خیلی بزرگی کردین، این بود که آگاه هم کردین به مسائلی که دارم. الان قشنگ من میدونم که مثلا شما صحبت میکنین، آره من یه نامتعادلم، مثلا هی وقتی که حالم بد میشه خصوصا به داخل اتخایی میکنم، نزدیک که دوران
پریودم
که میشه اصلا بالانس من به هم میریزه، یعنی هر یه رو بیه بار نیم ساعتی بار من حالت هم به هم عوض میشه.
ببین عزیز، نه رو دنبال بچه را، نه به خاطر بچه، برای که میترسم آنچنان به همت بریزه و بعدم بچه رو گرفتار و بیمار کن. تا زمانی که بهبود پیدا نکردی و اونطور که همسرت هم گفت شما روان درمانی هم میخواید، اگر روان پزشکت خودشون این کار رو میکنن بسیار خوب، اگر نه یه خانم روان پزشکتون مرد یا زن؟
مرده.
حالا من ترجیح
هم... خانمشون هم کار میکنن.
نه آخه در چه تخصص خانم همسرشون چیه؟
خانمشون روانشناسن، خودشون روانپزشکن بیشتر.
حالا اگر شما بگید من میخوام کار روان درمانی بکنم، خودشون این کار میکنن یا شما رو مراجعه میدن به همسرشون؟
خودشون هم روان، ایشون خب خیلی دکتر شناخته شده ایم، ولی الان اگه مثلا بهشون بگیم، من چون همه زندگی ما دیگه ایشون میدونن، گفتم مثلا برم پیش ایشون.
نه این کار رو
بگم الان پیش خانمتون میخوام برم.
نه
هرچی خودت دوست.
نه نه من حرفی ندارم، ولی باید با همسرتون برید. به نظر من شما دوتا یه چند جلسه پلویشون برید ببین چه خبره، بهشونم از جان من بفرمایید. اصلا با دارو درمانی تنها شرایطی که شما دارید مالجش یه ذره جای گفتگو داره، برای بچه داشتن شما رو حتما به هم میریزه. نما این فکر بچه داشتن رو فعلا برای یه چند ماهی نکنید، ببینید چه میکنه. برای که اذیت میشید عزیز، به هم میریزید.
کار دست یه سوالی ازتون دارم، به من یه چیز صادقانه میگین؟ من خیلی دارم تلاش میکنم، 4 سال دارم دارو میخورم و میگم همسرمو خیلی دوست دارم، یعنی اصلا دوست ندارم که یه آدم دیگه به خاطر من مثلا خواسته هاش، آرزوهاش یا مثلا حالا خیلی چیزاش بگذره. میخوام ببینم که من دارم تلاش همو میکنم، ولی واقعا فکر میکنم بعضی وقتا ای دوباره برمیگردم سر همون پله اول، همون 4 سال قبل، و انقدر ناامید میشم. یعنی دکتر میدونید چیه قضیه؟ اینه که یه چیز ژنتیکیه من فکر میکنم، و یه چیزیه که هورمونای من ترشح میشه، دست خودم نیست واقعا. یعنی من همه تلاش هم میکنم، میشینم نفس عمیق میکشم، همه یه کارهایی که فکر میکنم یه آدم عادی تو اون لحظه باید انجام بده رو تلاش میکنم، ولی باز از یه جایی میزنه یه چیزی بیرون که اصلا فکرشو نمیکنم. میخوام ببینم شما فکر میکنین من واقعا میتونم خوب بشم، یه زندگی نرمال و عادی داشته باشم؟
من فکر میکنم پاسخ من روشنه. در کوتاه مدت میشه فقط بیماری رو کنترل کرد، در بلند مدت به دو دلیل کنترل شدنش و داروهای تازه‌ای که در میاد و کار روان درمانی میتونیم بهبود پیدا کنیم، ولی یه پروسس یا پروسه طولانی عزیز، یه فرایند و فراشل طولانی، این کار 3 ماه و 6 ماه اینا نیست، برای که اوضاع خرابتر از اون عزیز. میخوای یه خونه بسازی، یه روزه نمیشه ساختش. بنابراین همسر مرد فوق العاده خوبیه، اون اصلا توش تردیدی نیست، ولی به نظر من فعلا شما کمی درباره بچه داری صبر کنید، چون بچه داشتن یعنی به نظر من به احتمال بیش از 95% حال تو بدتر و خیلی بدتر شدن. پس من اصلا با اون موافق نیستم. بنابراین به نظر من
نورو فیدبکم توی ایران آوردن اصلا یه چند
کمک میکنه، نه کمک میکنه، ولی ماجرای اصلی شما دارو درمانی روان درمانی است. نورو فیدبک به عنوان یک حالت کمکیه، مثل نوع غذاها و اینا در شرایط شماست. شما دارو میخواید و روان درمانی میخواید، نورو فیدبک هم کمک میکنه. وقتی علائم فرض کنید افسردگی است یا علائم یه مقدار به هم ریختگی است، یه کارهایی برای شما میشه کرد، ولی اون راه معالجه شما نیست عزیز. راه معالجه اصلی شما اول داروه، دوم روان درمانی، سوم هر حالت کمکی از جمله نورو فیدبک. ولی بچه دار شدن یعنی زد به هم زدن همه چیز. شما که الان مثلا با پریودتون به هم میریزید، با بچه داشتن خیلی بیشتر به هم میریزید عزیز. یه کمی صبر کنید و امید من این است، ولی پاسختون رو میدم به گونه ای که از شما میتونید ادارش کنید و بعداً معالجش کنید، ولی اینکه یه بار فردا صبح 6 ماه بعد با یه قرص یا روان درمانی خوب بشید نه عزیز. این درست میاد یه اضافه وزن مثلا 30 کیلوییه که ای بسا یه سال وقت میخواد. این چیزی نیست که شما بتونید دو روزه و یه هفته ای 30 کیلو وزن کم کنید. بنابراین باید به خودتونم فرصت بدید، از خودتونم توقع و انتظار زیاد نشوشید. همینقدر که مرد خوبی کنارتونه، اون خودش کمک بزرگی است. بی خودی هم تو کار دیگران دست از فضولی بردارید. اینکه کی داره چی کار میکنه به شما مربوط نیست، شما از عهده حل مسائل خودتون برنمیاد. حالا یه باری هم از مادر و خواهر اینا رو دوشتون بکشید خرابتر و خبتر. پس زمین یه ذره تو خانواده پدری و مادری چک کنید ببینید چه خبر است، به دکتر گفتنش مقداری کمک کنه. ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر. شما پزشک روانشناس خوبی توی ایران میشناسین که معرفی کنید؟
روی خط باشید، روی خط باشید. بذارید من
شنگرش کنم
بعد از چند پیام با ما باشید.
داستان واقعی مرسدس‌بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس‌بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس‌بنز رامین آریانو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلنینگ سپیشالیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و مؤثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08. NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که اول از همه دارم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
تلاشم. و من مشکلی که دارم یعنی در اصل میخوام نظر شما رو در مورد شخص بدونم.
نه شخص؟ نه یعنی چی عزیز؟
من
نه سب کنی سب کنی سب کنی من راجب هیچ کسی هیچ وقت حرفی نمیزنم عزیز.
نه من در خودمه.
ها راجب خودتون ترسیدم چون ما تو این بذار من یه چیزی بگم حالا که فرصت پیدا شد. ما تو این رادیو هیچ کنم از برنامه گذاران حق ندارن راجب هیچ فردی هیچ کسی به هیچ شکلی بکنی.
نه من نه چیزی راجب خودمه ولی میخوام در مورد تصمیم گیری خودم راجب یه شخصی میخوام دارم من درست هم اون شخص فکر میکنم یا اشتباه.
بفرمایید.
من الان 5 سال آمریکام. قبل از اینکه اینجا باشم ایران بودم. وقتی که ایران بودم کلاً طرز فکرم راجع به خیلی چیزا فرق داشت. ولی وقتی که الان از این مرکز دارم نگاه میکنم خیلی متفاوته. و حدود 6-7 ساله که توی برنامه مجازی ساعت تفریحم به خاطر علاقه خودم بعضی موقع میگذرونم.
شما چند سالته عزیز؟
من 25 سالم.
چی خوندید و چی میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، کار میکنم، سر کلاس میرم.
اوکی
okay, بسیار. بعد یه ساعت تفریح هم داخل یه برنامه مجازی توی اینترنت یه جایی که بقیه هم جمع شدم میگذروندم. تا اینکه من از دور که نگاه میکردم میدونم که مسئولین این برنامه دارن جوری برخورد میکنن که ایرانیات یه جوری مثلا نه سرویسی بهشون داده میشه نه احترامی متشکر کسی قائل میشه. وقتا من خودم به شخصه شاکی شدم. یه چند بار به مسئول اصلیشون به صورت خصوصی پیام رسوندم که جواب ندادن. بعد به صورت عمومی اتاق داخل همون برنامه باز کردم، شکایت خودمون رو گفتیم، بازم به پاسخ خوند و من دیگه از اون برنامه استفاده نکردم. به برنامه دیگه رفتم. الان هیچ مشکلی ندارم، کاملا راضی هستم بدون هیچ گونه اشکالی یا مشکلی. ولی وقتی که من از اونجا رفتم یه سری ها پشت سر من از اون برنامه خارج شدن به یه برنامه دیگه وارد شد و ایشون الان چند وقتی که مثلا اتاقای باز میکنه پشت به خودشون پشت میدن پشت ماهایی میدن که از اونجا رفتیم یا شروع میکنم مسخره کردن اونایی که از اونجا رفتن و میخواستم نظر شما در مورد این چیه؟
حالا ببینید، ما در طول تاریخ راجع به آدم های قضاوت و نظری داشتیم، به حرفایی میزدیم و به صورت غیبت و برخی از وقت تهمت و اتهام و بهتان و اینها هم بود. غیبت وقتی است که مطلبی که میگفتیم تقریبا درسته، تهمت و اتهام وقتی بود که نادرست و همیشه هم بد بود. الان به دلیل آنچه که به خاطر کامپیوتر و پیشرفت ها پیدا شده، این مسئله جنبه عمومی و حتی به یک اعتبار جهانی پیدا کرده و در نتیجه مردم اون کارهای خوب و بدی که در گذشته انجام میدادن، خیلی از اونا به صحنه اینترنت و کامپیوتر گشته. به همجاست که امروز کامپیوتر مرکز بهترین بهترین ها و بدترین بدترین هاست. نتیجتاً ای شما من میخواید بگید قبلا من راجع به شما حرف میزدم یا یه جایی که مثلا محل کار بود پشت سر شما به 10 نفر یا 100 نفر میگفتم، حالا وضعیتی به وجود اومده که این گفتگوها میتونه جنبه عمومی پیدا کنه و از این بابت باعث تأسف است که از یه چیزی که میشده بهترین استفاده کرد، بعضیا دارن بدترینشو استفاده میکنن، ولی قوانین و مقررات کمی اینا رو میتونه اداره کنه. از یه حدی که میگذره ماجرای آزادی و عدم امکان تعقیب این موضوع، مثلا وقتی که با قانون در تضاد آشکاری نیست، سبب میشه که مثل هر چیز دیگه‌ای که قبلا من پشت سر شما حرف میزدم و به یک اعتبار کرده بنده باور آبروی شما رو میبردم، آدم ها آبروی همدیگر رو روی وسایل ارتباط جمعی ببرن و یا روی شبکه اینترنت، و این یه کاردیست که وقتی دست جراح بیفته آدمی رو از مرگ نجات میده، دست یه قصاب بیفته باشه کاری میکنه که ارزشمند، دست یه قاتل بیفته آدما رو میکشه دیگه. این گرفتاریست که اونجا وجود داره. ولی اینکه شما من میخواید بگید این چیزا بوده حالا نوعش عوض شده، به من میخواید بگید آدما خوب نیستن، خیلی ها کار خوب نمیکنن، مهربون نیستن، منصف نیستن، به هر حال دشمنی میکنن، همطور که یه بی خودی دوستی میکنن و همش هست، یعنی اینا واقعیاتی است که تو زندگی عادی هم هست. شما هم که وارد زندگی مجازی شدید، خب اونجا هم هست عزیز.
بله خب ایشون مسئول اون برنامه هستن، قوانین دست خودشون و این کارهایی هم که میکنن توی اتاق کاملا عمومی انجام.
خب برای فرق گفتم، ببین عزیز، یه زمانی هست که قانون حدود اینا رو مشخص میکنه، درست مثل که من پشت سر شما حرف بزنم، در یه شرایطی حتی ممکنه قانون سرکلش پیدا بشه یقه منو بگیره، اما در بیشتر موارد هیچ وقت هیچ کاری نمیشه کرد، چون اثباتش مشکله یا به هر حال قانونی شکست نشده. من درباره اینکه ایشون چه میکنن چه نمیکنن، از نظر قانونی کارشون درست یا غلطه، هیچ نمیدونم، ولی اگر از نظر قانونی خطری متوجه ایشون نیست یا به هر حال اینقدر زحمت داره که قابل اثبات نیست، خب آدم ها از این دارن کاملا سوء استفاده میکنن. این همون چیزیست که تو وسایل ارتباط جمعیه. ببین عزیز، بذار یه مثال.
من مثلا طرف شما پایم از لحاظ انسانی
چی؟ نه ببینید، همینجا بحث با ببینید عزیز، این نکته فوق العاده مهمه. ما یه موضوعی داریم تحت عنوان آزادی. آزادی یه سقفی داره، یه سیلینگی داره و یه کفی داره که فلورش، سیلینگش اصول انسانیه و آنچه که به شرافت و حرمت انسانی مرتبط. به همین جهت است که شما دیدید من چه گفتم به شما. به شما برگشتم گفتم در این رادیو هیچ کدوم از برنامه سازا حق ندارن راجع به هیچ کس هیچ حرف بد و منفی بزنن یا سازمان یا گروهی، مگر مسئله حکومت است و دولت است و حزب جمهوری خواه و دموکراته که اون اصلا دیگه به کسی مربوط نیست. پس بنابراین ما وارد سقف آزادی میشیم، اما شما میتونید بیاریدش ببریدش به کف آزادی که قانون میاد. یعنی من یه جوری راجع به شما حرف بزنم، یه جوری شما رو خراب کنم که وکیل شما نتونه منو سو کنه، منو گرفتار کنه، ولی منم شما رو خراب کرده باشم. این اون چیزیست که تفاوتی است که بین انسانی که انسانی و اخلاقی میخواد عمل کنه تا آدمی که میخواد قانونی عمل کنه. فرض بفرمایید شما الان برید بگید یه کسی راجع من حرف بدی زده، اولا باید خیلی جدی باشه، بعد باید یه عالمه خرج کنید، بعد ای بسا مجازات او یک صدم خرج شما هم نباشه. پس بنابراین وکیلتون میگه ولش کن آقا، خطا کرده، حتی قانون رو شکسته، اما ارزش نداره. مورد دیگری است که نه، میگه بگذار ما دنبالش رو بگیریم و چنین چنان کنیم. وقتی شما خودتون تو این کارید، وقتی که میتونن از طریق تهدید همین سیستم مجازی اصل آزادی امریکا رو به شدتی که شد، حالا کره شمالی یا هر کسی، به هم بریزه، به طوری که رئیس جمهور امریکا هم فریادش بالا بیاد، یه دم ندونن واقعا درست و غلط کارا چیه. شما در یه چنین دنیایی همه آدما میتونن قانون رو به نوعی بچرخونن و بپیچونن که ازش استفاده یا سوء استفاده کنن. اینم از اون موارد عزیز. به همین جهت هست که ما در حالی که میتونیم از نظر قانونی برخی از اوقات یه حمایتی و پروتکشنی داشته باشیم، از یه جایی نه. و اگر یه آدمی بخواد رعایت اصول انسانی رو نکنه، شما همیشه گرفتار میشید و قربانی. به من میفرمایید کاری که اونا دارن میکنن اخلاقی و انسانی نیست؟ احتمالاً چنینه، ولی چون از نظر قانونی جلوشون نمیشه گرفت، شما دیگه ناچار مجبورید بپذیرید که کسی داره از اصل آزادی سوء استفاده میکنه و در حقیقت اون چیزی که قرار بوده مبناش اخلاق و انسانیت باشه رعایت نمیکنه و اینجاست که من شما گرفتار.
بله. و سوال آخری هم که داشتم اینه که از اگه مثلا من از همچین، خب از لحاظ قانونی هیچ، حالا اگرم بشه شاید خیلی ضررش بیشتر از این باشه که کسی انجام بده، شب ما فرض برای مثال میگیم که اصلا هیچ کسی از لحاظ قانونی هیچ کاری انجام نمیده، بعد من اگر از همچین آدمی پیروی کنم و این آقا رو مثلا قبول کنم همون کاری که ایشون میکنه، کار درستی میتونه باشه؟ شاید واسه من سود هم داشته باشه.
100% نه، برای که شما مدعی هستید که یه آدم اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میذاره، از اصل آزادی بیان یا هر چه که هست سوء استفاده میکنه، منم میخوام سوء استفاده کنم. شما میشید یه آدمی مثل او، فقط با این تفاوت که او ای بسا ده ها دلیل برای این کار داره و شما یه دلیل دارید به خاطر کار او. نه، به همین جاست که عزیز من همیشه عرضم این بوده، وقتی یه کاری از نظر اخلاقی انسانی بده، بده به خاطر اینکه کسی کرده کار ما خوب نمیشه، به خاطر اینکه او اول کرده کار دوم ما درست نمیشه. یه کسی به من فحش داده، من بهش فحش بدم. وقتی من این کارو میکنم نمیتونم بگم فحش دادن بده، برای که هیچ کس نمیتونه بگه ساعت 8 فحش دادن بد بود، 8 تا 7 ثانیه که من جواب دادم خوب بود. هیچ کس من نمیتونه بگه چون به تو فحش داد تو فحش دادی تو کار خوبی کردی. نه، اینا حرفای احمقانه ابلهانه خارج از بحث اخلاق و انسانیت. بنابراین من و شما اگر به اصول اخلاقی پایبندیم، باید با اون اصول اخلاقی پایبند باشیم. من خودم تو زندگیم مواردی پیدا شده که ای بسا یه آدمی هزار دفعه یه چیزایی گفته، ولی من اصلا هیچ وقت از هیچ فرصتی مستقیم غیر مستقیم اشاره کنایه استفاده نکردم، برای که فرض من این بوده که روزی که یه آدمی راجب من حرفای زشت و بد میزنه، دهن مبارک خودش رو کثیف میکنه. از این بابت هم براش متاسفم، نه گوش من کثیف میشه نه مغزم. بنابراین من چون مواظب گوش و مغزم هستم، مسئولیت دهان و زبان دیگری هم ندارم، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، منم هرگز جواب نمیدم، برای که اصلا من قرار نیست در اون حد و سطح باشم. بله، و اگر جواب دارم من فقط دارم توجیه میکنم که یه کار بدی یه جایی میتونه خوب باشه و منم چی باوری درباره اصول اخلاقی ندارم. اگر باور من این است که من قرار نیست بد و بد جنس باشم، نباید بد و بد جنس باشم، بنابراین بد و بد جنس نخواهم بود، حتی وقتی یک کسی تمام بدی و بد جنسی رو، و الا منم میشم مثل او، غالب اوقاتم یک کمی هم برخی از وقت بدتر از او. به همین جهت است که شما هم رهاش کنید، برید دنبال کارتون و بعدم اصلا حساسیت اینو نداشته باشید عزیز. این تصور و توهم که ما از ایران عزیزمون داریم که اصلا حرف مردم نقشی داره نداره، مطالعات علمی نشون میده 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره. ما این حرف مردم رو تبدیل به کار به چاقو میکنیم و به خودمون میزنیم. منی که سالهای سال رو خط رادیو تلویزیونم، منی که ای بسا خیلی یا بیش از هر کسی دیگه پشت سرم بد میگن که واقعا خوب و درست هم میگن، من اصلا ککم هم نمیکسه. برای شما من بگید رفتم یه جایی به کسی گفت این یا اون، به من بگید برای من چه فرقی میکنه؟ به همین جاست که من برخی از اوقات وقتی روی دفترم، اون زمانی که دفترم به هر حال مال خودم بود، حالا که دوستان جواب میدن، اگر میدم یه کسی داره از من تعریف میکنه و میخواد تعریف کنه، بقیهشو نمیشنیدم. همونطور هم اگر میدم یه کسی داره از من انتقاد میکنه، من اول میزدم و پاک میکردم، نمیشنیدم، اصلا حاضر نبودم مغزمو با حرف کثیف یه کس دیگری آلوده کنم. برای منم هیچ فرقی نمیکنه. به همین جد است که چون به حرف مردم که باد هواست، چه مثبتش چه منفیش اهمیت نمیدن، باشم راحته. شما اگر خودتون از این وضع رها کنید، دنبال اونم نرید، هرس هم نخورید، اذیت هم نشید، برای به اون آدم اجازه ندید که کاری که میخواسته با شما بکنه بکنه. چون اگر یه روزی من بدونم که هر وقت بعد راجع به شما گفتم هیچ فرقی نمیکنه، شما محل سگم به من نمیذارید، منم بیل میکنم. یعنی اتفاقا نمیفته، ولی وقتی من ببینم شما رو میتونم آزار بدم، اذیت کنم و شما به هم میریزید، خب معلومه ولتونم نمیکنم عزیز. به همین جهت است که میگم و میگم. به همین دلیلی که بنده بارها عرض کردم اون اوایلی که من برنامه رادیو داشتم که حرف 14 سال قبله، تازه رادیو شروع شده بود، حرفا فراوون بود، میگفتم اگر به اندازه سر سوزن به من محبت و لطفی داری به شنونده، خواهش ازتون میکنم، تمنا میکنم، اگر یه جای پشت سر من حرف زدن شما بگید تازه کجا شد میدونی، از اینم بدتر اوضاع خرابتره، مبادا دفاع کنید. اگه به من محبتی دارید، اگه با من دشمنید، لطفا دفاع کنید، برای اینکه من خودم از خودم هیچ دفاعی ندارم. با بارها شده که آدمای حرفی زدن برگشتم گفتم من زبونم از همه دراستر، جوابم میتونم بدم و جواب من این است که جواب نمیدم، از کسی هم نمیخوام هیچ وقت از من دفاع کنه، نه از این موضوع یا اون موضوع، اصلا نمیخوام اسمش هم ببرم، برای کسی هم برای من خنده داره. من از این که مردم برام دست بزنن متاسفانه دیگه خوشحال نمیشم، چون فکر کنم وسط دستای مردم بالاخره آدم له میشه. از اینم که مردم توف و لعن کنن ناراحت نمیشم. به همین جهت هست که تو این مهمونی ها و جلسات و کلاس ها و کنفرانس ها دوستان من دعا میکنن که با هم آشناشون کردن، با هم ازدواج کردن و برای من دعا میکنن. اما بدبختی کار اینه که وقتی جنگ و جدایی و طلاق شروع میشه منو نفرین میکنن، خدا معطل مونده بالاخره حساب منو برسه یا نرسه. تو هم تو این سن و سال هستی عزیزم، سرتو بنداز پایین، کار درست و خوب و مناسب خودتو بکن، بگذار همه دنیا به تو بخندن. من تو زندگیم فقط کار خودم رو کردم، غیر از کار خودم هم بلد نیستم. اینجا دوستان وقتی راجع به رادیوی دیگه و موضوعی دیگه هم صحبت میکنم، من هیچ علاقه ای ندارم، اگرم میشنوم فقط برخی از قول از سر احترام به اوناست، ولی 5 ثانیه بعدم یادم نیست، برای که من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خودم رو درست کنم. من از عهده درست کردن هیچ کس دیگه هیچ وقت بر نیومدم، حتی بچه‌هام، چرسه به بقیه آدم هایی که بخوام مردم درست کنم. برو دنبال زندگیت، برو دنبال کاری که باید بکنی، بی خودی هم اونا رو تعقیب نکن که پشت سر تو چی گفتن نگفتن، بذار اونا هم از کار بیفتن. ولی بسیار خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونم، واقعا خوشحالم که نظری که احساسی که خودم داشتم 100% با حرف شما یکسان بود و من واقعا یه روزی امیدوارم که جوانایی که توی ایران هم زندگی میکنن با شما آشنا بشن. فکر برنامه شما بسیار عالی.
مرسی عزیز دل، ممنونم از لطف و محبتت و با امید دیدار یه جای دیگه. قربون تو برم، مرسی عزیز. ممنونم عزیز، چنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
روی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو دینی برنده، باید یادش بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوش سلام.
منم همینطور هستم، بفرمایید.
ما یکی از این جوانای گم و گیجیم به اصطلاح
شما. عیبی نداره عزیز، همینی که این موقع شب بیداری دیگه، چه کار
چه کنی. عرضم به حضورتون، یکم از بچگی بگم چون باهاتون آشنا هستم، حالا نمیدونم واقعا چقدر مهمه. خب بچه دوم خانواده هستم، برادر بزرگم 6 سال بزرگتره و یه خواهر کوچیک‌ترم که 20 ماه هستم کمتر از دوستم. الان هم 31 سالم. خب از بچگی که بگم اصولا تو خانواده خیلی نسبتا آرومی بزرگ شدم و همیشه از بچگی هم کار هنری دوست داشتم و دنبال این چیزا بودم. چیز متفاوتی که بود مثلا 10-12 سالگی مثلا کارهای دنبال کارهای هنری بودم و مثلا چیزای مربوط به ایران، از سفالگری بگیری تا قالی بافی، کاری که مثلا هیچ کدوم همسنای دوره برم نمی کردم و همیشه هم دنبال مثلا بهترین استاد اون زمینه می رفتم و وقتی که شروع می کردم تا جایی هم ادامه می دادم که زبان تحسین مثلا استاد دیگه برچ می گن باز بشاید و دیگه من همونجا استاپ می کردم دیگه نمی رفتم دیگه، فقط انگار هدف این بود که تحسین اون استاد رو برانگیزم و دیگه اینجوری شد و مثلا همیشه عاشق کارهای چیزای باستانی بودم. هر جا میرفتم تو این دهاتای ایران کارهای خیلی یکم غیر قانونی بود ولی کارهای مثلا چیزای باستانی میخریدم، جمع که کلکسیون داشتم من اونجا میرفتم. خیلی هم زمان دیگه من رو میشناختم، 15-16 سالم بود و فکرم میخوام باستان شناس بشم ولی خب چون درس هم خوب بود، ریاضی هم خوب بود و فیزیک هم خوب بود، گفتن خب نه حتما شاید معماری بهتر باشه. یه رفتم دانشگاه تهران قبول شدم، معماری خوندم. اونجا خب فضای هنرهای زیبا آشنا هستید دیگه که باعث شد خودم اونجا هم درسم طول بدم و رفتم شوکم ساز یاد گرفتم و سازم تنها چیزی که الان دارم ادامه میدم و بعد خب میدونستم میخوام برم ادامه تحصیل بدم برای فوق لیسانس، چون که خانواده هم میام که همه شون تحصیل کرده خارج هم ولی یه حس میهن پرستی هم و میهن دوستی هم داشتن، همه شون هم برگشتن که از جمله پدر که مقصدم آخر شد سوئیس و چون پسر فرانسوی زبونشم بهترین دانشگاه سوئیس اونجا مستر خوندم، ولی اونجا باز دوباره طولش دارم، دو سال رو کردم سه. خب اینجا هم که میبینگه مشکل نظام وظیفه هستش و من میدونستم که تو اون وقتا نمیخوام برگردم برای این دو سال و وقت تلفی و اینا دیگه. بازم یه غیرقانونی نسبتا انتخاب کردم، گفتم حالا یه دکترای ثبت نام میکنم ولی من باید تجربه کاری داشته باشم، که تجربه کاری هم اینطور شد که اون موقع که توی سوئیس مثلا سه جا بازم بهترین آرشیتکتای اون کشور فرستم، اون موقع نشده بود، ولی گفتم خب تو این مدت میرم هند. رفتم هند و اونجا یه معماری بود که خب خیلی علاقه داشتم و فکر میکردم که اون چی میگن هدفایی که تو اون احتمالا آینده هم باش، همیشه این اون مد نظرم بود احتمالا من بعد برگردم ایران. آدم مثلا داره تونسته مثلا اینطوری معماری هندو حالا یه جوری نشون بده و دیگه اینجوری شد که رفتم و بعد از 6 ماه بیشتر نتونستم اونجا بمونم. که تو همین اسنا که دیگه داشتم یواشاش فکر کنم برگردم ایران، همون یکی از این آفیسر که تو سوئیس بود منو قبول کرد، ولی خب قسمت آلمانی زبونش. خب الان هم ارزم به روزه یه سال و نیمه اونجا که دیگه اگر راستشو بخواید خب خیلی خوشحالم، ولی میدونم این لایف استایلی نیست که اصولا میخوام مثلا روزی 10 ساعت تا 11 ساعت به قول شما که ما زنبور اصلا نیسته، ولی خب خیلی چیزم یاد میگم. بعد دیگه دارم میرسم به این مقطعی که فکر کنم باید کم کم باید تصمیم بگیرم و اینکه مالی یه پلانی که دارم میخوام تا یه سال و نیم که مثلا بشه فرجم 3 سال و بعد برگردم ایران، ولی خب از اون بازم مسئله سربازی خواهد که دیگه باید
کنم. آیا شامل حال شما نمیشه که پولی بپردازید مثل که الان قوانینی آمده سربازیتون رو بخری؟
نه اون برای کسای اون اول فراری هاست، چون من معافیت تحصیل گرفتم شامل حال من نمیشه.
یعنی آدمایی که راه درست رفتن نمیتونن راه از راه
خوب
این تو مملکت عجیب و غریب نیست.
راه درست نرفتن خب آدمایی که مهم نیست براش.
اوکی حالا سوال بعدی من این است که چون یه ذره وقت اون کمی به من بگو که ماجرای رابطه تو این مدت چه خبر بوده.
خب خیلی وضع جالب نیست اونجا. قبل از اینکه برم یه رابطه، چون اصولا هم میدونستم من احتمالا میرم که چه رابطه عمیقی به اون شکل صورت نگرفت. مثلا تو دانشگاه 2 نفر بودن، خب بعد از یه مدت هیچ کدوم بیشتر از 6 ماه طول نکشید و همیشه هم یه کاری میکردم اونا به هم بزنه. من نه خیلی شروع کننده بودم نه خیلی تمام کننده. بعد تا قبل از که برم چون با یکی دوست شده بودم که اونم قرار بود بره ولی لندن، بعد دیگه با خود منو راضی کرد که باید اینو ادامه بدیم و از اونجا میشه به هر حال و راه دور و دیگه من دیگه دل دادم و ولی خب بعدش هم از اون وقت متاسفانه نشد دیگه راه دور و باز ایشون به هم زد. ولی خب من تا مدت ها بودم دیگه توی اون حسی که باید حالا یه کاری کنم برگرده بود، ولی خب چند سال هم همینطوری گذشت و دوباره تا پارسال که وقتی برگشته بودم سوئیس، ولی خب ایرانی نبود مورد در بازم، چون من آشنا هستم 2 سالی با شما میدونستم این رو که جدی نخواه، ولی خب دیگه اون هم دیگه تموم شد و الان یه سال خبری نیست.
ولی مجبورم ازت یه سوالی بکنم، گرچه جوابشو به احتمال زیاد میدونم، ولی گرایش های همجنس گرایی که نده؟
نه این خیلی رو راست.
حالا منم نه حل شد تموم شد، من فقط خواستم چون ببین تیپی که تو داری با علاقت به اون نوع و بعدم اون مسیر زندگی تو این ذره ماجراجویی و فرار و بعدم رابطه های دوری آه. که نشه و اینا درست کردن بوی یه آدمیست که دودلی داره زده این نیست که نیست. خب حالا به من بگو مسئله و مشکل چیه عزیز که لطف کردی تلفن کردی.
خب مثلا اینه که من شک نم نه تو استعداد هم و همیشه کاری هم که خواستم کردم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم تموم بکنم. فکر کنم شاید احتمالا همون اعتماد به نفس و سلف استیم که
نه، من موضوع رو یه شور دیگه میدم. من موضوع رو اینگونه میبینم که اولا از خود زندگی به هر حال یک کمی راضی هستی، دوم این که فکر میکنه اگه تموم بشه حالا باید یه کارایی بکنی که دوست نداری بکنی، یعنی مثل یه مرغی میمونه بیرون داره برای خودش قلقلی میخوره، میگم بیا شب تاریک در خطری بیا برو تو قفس، فکر قفس تو رو نفس تو میگیره. اینه که به نظر من یه ذره یاقی دیگه. ببین عزیز، از اولم که شروع کردی و تو اون سن و سال بری عتیقه بخری و تو دهات بری و اون کارا رو بکنی، نشون میده که خیلی پرنده به قول معروف اهلی نیستی، همینجوری وحشی موندی.
بله، تو دانشگاه هم همه با اینکه بهترین دانشجو بودم و اونا، ولی خب استادام به من علاقه زیاد نشون نمرم بالا نبود، چون اصلا لج میکردم و مثلا کاری که اونا میخواستن رو نمیکردم.
نه کل شق جدا و تنهایی هستی، تو دخترم همین رو باز نشون میدی هنوز. ولی خب حالا گفتی پرسشت چیه؟ یعنی ویژگی روانی تو میتونم بفهمم با یه یاقی من سر و کار دارم. حسن کار اینه که فقط حالا اون آره، ولی حسن کار اینه که متاسفانه تو سیاست نرفتی و الهی انقلابی میشدی، اون موقع کار دست بوده.
مثلا همون که میگید خیلی آرزوهای قشنگ تصور میکنم، بعضی وقتا میگم میکشم اینا رو بیام تو ایران، نه کار معماری فقط بکنم، یعنی مثلا یه بنیادی که تمام همین کاره که انگار تو کودکی کردم و مثلا بکنم دور خودم جمع بکنم، مثلا چون فکر کنم میدونم یا مثلا این راهیه که احتمالا مثلا باید راه نجات هنر و فرهنگ و خیلی یه خود بزرگ میدونم، ولی فهم میدونم که
خب حالا بذار ازت یه سوال دیگه بکنم،
بهتر شاید بتونم این کار بکنم، ولی انگار یه لقمه خیلی گونه.
نه سب کن یه سوال ازت دارم. هیچ وقت که پایین نمیفتی که حسرت سر بره، غمگین بشی؟
خیلی کم.
برای که ببین علامت خفیف منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی رو نشون میدی، یعنی اون یکی اونو داری، بیشتر حالت منیک و هایپومنیک رو داری، یعنی نوع خفیف شیدایی و سرخوشی، ولی خب معمولا احتمالا میتونی خطر دیسفایمیا نوع خفیف افسردگی هم که تو ایرانیا بیش از 40% دارن اونجا هم گرفتار بشیم. به من بگو تو خانواده پدری و مادری کسی که افسردگی یا یه ذره شر و شورش مثل تو بوده رو داری؟
عموهام، دو تا عموهام هستن که یکیشون از هیچ وقت مشخص، چون که خیلی وقت پیشم فوت شدون بعد سنشم بیشتر بابام بود، ولی همیشه با مادر بزرگ هم زندگی کرده و اینا، ولی من فکر کنم یکی هم بایپولار بود.
بله.
و حتی آدم عجیبی بود دیگه، هیچ وقت اون
نه، خودت هم خفیفشو داری عزیز. به نظر من روی اون باید یه ذره تاکید کنی، برای اینکه اگر تا زمانی که تو شیدایی و سرخوشی هستی، همینه که نمیخوای بری تو قفس، برای که میترسی بیفتی. ببین حال تو مثل حال یه دوچرخ است، تا زمانی که پا میزنی میری، وحشت اینه که ای پا نزنم میفتم و نظر درسته. به همین جهت است که دائما مجبوری یه چیزی که خوبه رو کش بدی، مثلا دوره 2 ساله رو 3 ساله کنی، برای که فعلا یه سال دیگه یه پایی میزنی که خیلی خستت نمیکنه، در حقیقت تو سرازیری دو چرخ سواری بکنی. و بنابراین تیپ روانی پیداست، میترسی سربالایی رو و بعد میترسی پا نزنی بیفتی و به حالت اینه. حالا به من بگو پرسش مسئله مشکل که الان لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟ اگر تشخیص تو بگم تشخیص تو خفیف منیک دیپرشن بایپولار دو قطبیه، به اضافه یه مقدار زمینه های ای بسا گوشه نشینی و گوشه گیری، چون خیلی بوی اجتماعی و سوشبل رو نشون نمیدی و اینم یه مقدار برمیگرده به فاصله 6 سالت با برادر بزرگتره. یعنی اون یه مقداری تو رو تو خودت کرده و خفه کرده، یه مقدار تو رو توی دنیای خیالی و به هر حال ذهنیت برده، تو هم که زمینه‌شو داشتی، ولی چیزی نیست که نگران کننده باشه، همینقدر که ازش آگاه باشی. حالا به من بگو فرض کن فردا اعلان کردن که از سربازی خبری و یا خطری نیست، تو چه می‌کنی؟
من فکر کنم این سه سالمو تموم میکنم چون که
اونو باید این کارو دکتراتو باید بگیری عزیز، اون کار برای تو فوق العاده مهمه. یعنی به نظر
یه چیزی بگم، من دکترا الکی ثبت نام کردم که برم کار کنم توی شرکت. حالا
آیا پس بنابراین مدرکی نخواهی گرفت، فقط بهانه‌ای بوده برای که خیلی خب پس فقط یه مقدار تجربه پیدا کن. خب بنابراین هر زمانی که اوضاع برات خوب شد باید راهی بشی، راهی ایران بشی عزیز. تو چاره‌ای نداری، تو نه تو برنده.
من مطمئن بودم من بعد بعدم
نه ببین عزیز بذار
خب این خیلی مهم است. من دوراگم، مادرم فرانسوی ولی اینجا بزرگ شدم ایرانی
هم طرف. نه مطمئن. ببین عزیز داستان تو داستان پرنده است که باید روی پشت بام ایرانی باشه ولی خیلی پایین نمیاد با مردم باشه. یعنی باید این دوگانگی تو حفظ کنی و به همجاست که چاره‌ای نداری جز اینکه ذره یونیک و منحصر به فرد باشی که اگه کسی میخواد بیاد تو رو ببینه. تو دنبال کسی و دنبال جمع به اون صورت نمیری. موردی که فوق العاده مهمه مسئله ازدواجته. اگه دختری بیاد تو زندگیت که بخواد تو رو محدود و مقید کنه گرفتار میشه.
اونم نمیتونه.
نه دنبال یه دختری که مامانت میخواد باشه نباشه، دختری که مقدار مستقل و آزاد باشه و برای تو هم آزادی رو قائل باشه، اون میتونه کمکت کنه. ولی اون فعلا هنوز وقتت نیست. یه 3-4 سال دیگه تو هنوز خامی باید پخته بشی. ولی من نگرانت نیستم. در نتیجه ببین چه میکنی. امید من این است که ماجرای سربازی هم تو رو مانع از این نشه که برگردی اونجایی که دوست داری، چون فعلا پرنده بیاشیان هستی ولی بعدا باید رو پشت بوم ایران بری، حتی اگر قراره که پایین نیای با بقیه.
همینو میخواستم مطمئنشم.
آره از اون برحال بازم یه مقداری توی این موارد بشه. یه کمی هم درباره منیک دیپرشن اینا بیشتر بخون و بدون که کمکت کنه به زحمت نیفتی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیزم، ممنون از محبت.
خیلی خوشحال شدم.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر.
خواهش
میکنم. تشکر میکنم از برنامه های خوبتون و امیدوارم که خداوند بهتون سلامتی بده و به هر چی که میخواییم برسیم. ممنون از همه خوبیاتون.
مرسی عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی در مورد خودم داشتم. من 28 سالمه. چیزی که مورد سوالمه اینه که خیلی به مرگ فکر میکنم، یعنی که مثلا خیلی به این که مثلا من اگه بمیرم همسرم چی کار میکنه، چقدر قصه میخوره.
نمیخوره. نمیخوره. شما چرا بیخودی؟ شما که با دادم واقع بینی باشید. من برخی از وقت دوستان مثلا بگم من بمیرم چی میشه، بگم حالا تو بمیر ببینیم با چی میشیم. خانم به قصه میخوره، خب بخوره دیگه. اولا نمیخوره، بعد از اون خب بخوره بخوره. شما چه؟
خب آقای دکتر، میدونین ایشون دو سال پیش همه خانواده‌اش رو توی صحنه رانندگی از دست داد. بعد مثلا فکر کنم چقدر تنها میشه، یا اگه مامانم بمیره وای چی میشه، من اگه بمیرم مامانم چقدر قصه میخوره. میدونین میخوام بگم که تمام روز کسایی که دوست دارم یا حتی اگه یه چیزی بهتون بگم حتما شما به هم میخندین. بعضی وقتا فکر میکنم خدایی نکرده اگه شما رو از دست بدیم چه اتفاقی میفته.
هیچ دور نمیشه خانم، این برنامه دست کسی دیگه میفته، برنامه بهتر اجرا میکنه. ببینید عزیز، آخه تازه اون وقت میگرم سر به سر شما یا بانوی ارجمند قبلی نمیگذاره که از سر بدجنسیه. ببینید قربونتون، میتونم بفهمم، ولی ماجرا این است که من و شما یه مقدار زمینه‌های ذهنی داریم و یکی از اون چیزایی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی استراب هستیه اینه که ما تنها هستیم، دوم با شک و تردید همیشه زندگی کنیم، و سوم موضوع مرگه. و پس اول باید یه پرسش رو به درستی طرح کنیم، درست به همون سربستری که من به شما گذاشتم، و بعدا یه پاسخی در حدی که نه قانع و راضیمون کنه، ولی حداقل بدونیم این بیشترین پاسخی است که وجود داره. دلیل ماجرا هم برمیگرده غالب اوقات به کودکی، یعنی وقتی که زمینه‌های کودکی وجود داره، به ویژه آسیب بین 8 تا 11 سالگی است که فکر مرگ به عنوان یه واقعیتی اونجا قرار میگیره. و البته شما این کلان اشاره فرمودید که خانواده همسرتون اونم در یه تصادف از دست رفتن، خب معلومه یه کسی که زمینه ای هم برای این موضوع داشته باشه سخت براش جدی میشه، ولی نه به دلایلی که گفتی که من بیام الان یه رنجی ببرم، حتی شما همسرتونم آزارش بدید، برای که اگر شما فوت کردید ایشون بعدن قصه میخوره. خب قصه که میخوره کمتره، بلوه حالا نمیخوام با سر به سر تو بزنم چون موضوع جدیست و من بسیاری از اوقات فکر میکنم خیلی شاید قصه نخورم. حالا بیاد به من بفرمایید که ببینید، اولا ما قراره به زندگی فکر کنیم، و اگر قرار باشه برامون مرگ مهم باشه، برخلاف تصور معناش نیست که زندگی مهم نیست. یعنی مطالعات علمی نشون میده آدم ها به میزانی که به زندگی اهمیت میدن، ارزش میدن و ازش خوشحال و راضی هستن به مرگ کمتر فکر میکنن. تا اونجایی که حتی گفته میشه پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن، فرزندانشون از زندگی نمیترسن. یعنی اینقدر این رابطه به صورت یک کوریلیشنی وجود داره، همبستگی وجود داره. حالا به من بفرمایید که شما بودن چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه خواهر دارم، من بچه اولم. و اگه چیزی هم در مورد کودکیم بهتون بگم، در مورد بچه‌م که بودم اصلا یادمه، میرفتم سر اتاق پدر مادرم نگاه میکردم ببینم زندن، نفس میکشن. خب حالا که زندن من میام بیرون. هنوزم این عادت بد دارم، بعضی وقتا که مثلا مامانم بی حرکت خوابیده یا همسرم بی حرکت خوابیده، نگاه میکنم ببینم شکمشون بالا میاد، نفس میکشن و واقعا اون لحظه مضطرب میشم. آقای دکتر میدونم یه چیزی تو بهم میگه که هی تو نباید این کارو بکنی، یعنی چی؟
نه بیش از اینه که. نه بیش از این هست. نه به من بفرمایید خواهرتون چقدر از شما کوچکتر؟
3 سال، 2 سال 2 سال 11 ماه.
یعنی اون 25 سالشه؟
بله 25 سال.
اوکی. به من بفرمایید که رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟ مثلا در کودکی
بعد پدرم اعتیاد داشت، اعتیاد به مواد مخدر داشت. مامانم از این آدمایی بود که اولا وحشتناک و مضطرب، بعد دوم اینکه همش همیشه بابام خیلی دیکتاتور بود، بعد مثلا ما رو کتک میزد. خب اعتیاد هم داشت، وسایل خودش رو داشت، ولی خب مادرم از اینه بود که با مظلوم نمایی همیشه کارش رو پیش میبره و یه حس گناهی بهت میده معمولا.
خب شرایط شما بد بودست، یعنی شما با استراب، با افسردگی و حتی به نوعی با خشم همراه بودید و از اون گذشته. ببینید میخوام به شما یه چیزی بگم که شاید یه ذره براتون مسئله باشه. نوع استراب شما با آنچه که گفتید استراب عصبیه، یعنی نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یعنی ته وجود شما متاسفانه یک مایه تنفر نشسته و اون برمیگرده به حالی که نسبت به پدر از یه طرف و حتی مادر از جانب دیگه داشتی و اونه که الان سبب شده برای اداره کردنش به اونجا فکر کنید. چون نوراتیک انگزایتی ماهیتاً یعنی این که من در دوران کودکی، خیلی هم عادیه، در همه هم هست، فقط درصدش مهمه، یه احساس خشم و اذیت، آزار و عصبانیتی که منجر به تنفر میشد از مثلا پدر و مادر و خواهر برادرام دارم. ولی بعدن یه ذره که بزرگ میشم، مخصوصاً بین 8-9 سالگی که میشه، متوجه میشم نه، مادر من یا پدر من که 1000 تا کار خوب کردن، 10 تا هم حالا مورد شما یه ذره بیشتر، 100 تا هم کار بد کردن. و بنابراین در یک جمع جبری که بچه از 7 سالگی بعد در ذهنش میتونه انجام بده، میگه خب خوبن، پس من نباید از اونا بدم بیاد. اما بین 8 سالگی تا 11 سالگی به دلیل ظهور عقل که شروع میکنه به استدلال، و البته استدلالش درست نیست، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، و دوم به خاطر احساس احتیاجی که میکنه، وحشتی که او رو میگیره، وحشت مرگ عزیزانشه. حالا وقتی که به مرگ فرض کنین پدر و مادر فکر میکنه، یه دفعه متوجه میشه که خودش در کودکی آرزوی مرگ او رو داشته، و البته این کاملا میتونه در ناگهان صورت بگیره، و بنابراین وحشت از این که اونا بمیرن و به خاطر ناراحتی من یا دعای من یا نفرین من بوده، و ضمناً اگر اونا بمیرن بر سر من و بقیه چه میاد، که الان تو صحبت‌های شما هم هست، تبدیل میشه بهش در درونش نهادینه شده، و بعد از اون دیگه به عنوان یک جزی از وجودش داره دائما کنارش حرکت میکنه. من توی CD ترس و استراب و وحشت وقتی به انواع استراب میرسم به اون اشاره کردم، و این یکی از مرموزترین و موزیترین نوع در حقیقت استراب هست. یعنی در تحلیل نهایی عزیز، از نظر من ته وجود شما یه تنفر نشسته، هیترد، و اونه که داره کار دستو میده، و خوشبختانه میشه بیرونش کشید و او رو خونسا کرد و در نتیجه شما رو هم آزاد و رها کرد. و باز به همین جهتی که وقتی کسی رو دوست دارید، به دلیل اون دوگانگی که از کودکی هست، همیشه به بود و نبودش هم فکر میکنید، و بنابراین مسئله مرگش مطرح میشه.
دقیقاً، یعنی دقیقاً دوگانگی در مورد من وجود داره همیشه. یه وقتی دوستش یک نفر رو مثلا، وقتی هم میگم نه اینو دوست ندارم، چرا اینجوری کرد، نه که کلن دوستش نداشته باشم، ولی همون دوگانگی که شما
نه کاملا عزیز. آره و بعدش هم البته هرگز به اون حد در بزرگسالی نمیرسه، ولی ببینید چرا ما وقتی کسی دیر میکنه فکر میکنیم تصادف کرده مرده؟ برای اینکه باز همون ماجرای دوگانه وجود ماست که ما رو به اونجا میبره و تو رفتار عادیمون هم خودش نشون میده. من و شما خیلی راحت میتونیم به پسرمون مثلا بهش بگیم عزیزم این کارو نکن، قربونت برم این کارو نکن، ازت خواهش کنم این کارو نکن، نکن دیگه لطفا این کارو دیگه بس کن، نکن، میزنم تو مغز سرت ها. خب ببینید من جابجا شدم دیگه. یا من تو کار تراپی بارها شده که زن و مردی رو دیدم که مثلا به همسرش التماس میکرده که مثلا جدا نشیم، زندگی رو به هم نزن، التماس، خواهش، گریه، حتی مورد روی پا افتادن داشتم. یعنی میخوام به شما بگم تا این اندازه. اما وقتی مثلا طرف مقابل محکم میستاد و صحبت از جدایی میکرد، یک دفعه شما میدیدید میرسید به اونجا که فکر کردی کی هستی، با اون مادر دیوونت، با اون فلانت، بهمان، یک دفعه شما میدیدید که این آدم اون روی خودش رو نشون نداد، اون نگاه دیگرش رو به اون آدم رو نشون داد، چون موضوع رو قبلا هم میدونست ولی همچنان التماسش میکرد. یعنی این دوگانگی عزیز در خصوص انسان مسئله جدیست و شما اون گرفتاری دارید و تا زمانی که نتونید اینا رو با هم یکی کنید مسئله و مورد خواهد بود و بعدم زندگیتون رو خراب میکنید. یعنی تمام مدت سایه مرگ کنار شماست، به دنبال شما.
از وقتی که متاسفانه یه بیماری سخت و سنگینی هم گرفتم، 2 سال درگیرش بودم و خب خیلی نزدیک شدم به مرگ، این دیگه بیشتر توی من تقویت شد، انگار یک کاتالیزوری بود که وجود منو تقویت کرد برای اینکه بیشتر و بیشتر به این فکر بکنم و خب بیشتر فکر کنم که این دوباره این کانسر الان پشت سر منه و هر زمان ممکن بیاد یقه منو بگیره و بیشتر به خاطر این فکر بکنم که اگر من مریض بشم و بمیرم اون وقت مثلا همسرم چیکار. یعنی یکی از دلایلی که به مرگ فکر میکنم واقعا میتونم بهتون بگم 60% دلیلش بیماریمه، با اینکه خودم هم یه بیسی داشتم و حالا یه تقویت شد.
نه شما متاسفانه بد آوردید عزیز. اگر سلامتی خودتون تا این مرحله تو این سن و سال و بعدم از دست دادن خانواده همسرتون هر چند نفری که بودن، یعنی دیگه روی زخم شما هر کی رسیده نمکم پاشیده، یعنی فریادتون رو بالا برده، ولی کمک میخواید از بعد تا یه ذره دارو میخواید. یعنی میخوام
آقای دکتر من کمک گرفتم از یه خانم روانشناسی، به من داروی پروزاک و هالوپریدول نیم رو دادن.
بله نه لازم دارید.
من قبلا الان شاید بیشتر از 5 ماه دارم میخورم. قبلا خیلی زود خشمگین میشدم، چیزی که شما بهش میگین خشم، و من شاید روزی 2000 بار خشمگین میشدم، ولی از وقتی که این فلاکسیتین رو میخورم و حالا پریدال رو میخورم این خشمم واقعا کم شده، یعنی به طرز باور نکردنی خیلی راحت شدم، راحت برخورد میکنم با مسائل، واقع بینتر شدم، ولی خب هنوز اون استرابم رو، من چون از بچگی چاق بودم، یه دوری قبل از بیماریم تونستم خودم رو لاغر کنم ولی به خاطر بیماریم مجبور شدم بخورم و دوباره چاق شدم. بعد وقتی که اون استراب و مثلا زیاد سر کار استراب میگیرم بعد میشینم میخورم این معتادا، بعضی وقتا مثلا یاد پدرم میفتم که اعتیاد داشت بعد هی میخواست ترک بکنه، علاقی میخواست سر ما کلا بذاره که این دفعه ترک کردم، ولی مشخص بود که استفاده کرده بود از مواد مخدر و بعد فیلم بازی میکرد ولی خودشو به هر دری میزد مواد گیر بیاره. بعد منم بعضی وقتا خودم به هر دری میزنم، از هر سوراخ سنبه یه چیز خوردنی که اصلا مهم نیست چی باشه پیدا میکنم که فقط ببلعم، حتی نمیجوام، انقدر تون تون اینو میخورم که فقط میخوام ببلعم بره پایین. و بعضی وقتا از این میترسم که خودمو نگه دارم و مثلا چیزی که دوست دارم نخورم و به خاطر استرابی که به خاطر این که چیزی که خواستم نخوردم و اون استراب سراغم بیاد دوباره بیماریم برگرده. یعنی یه چیزی خیلی
نه دنیای عجیبه جمعه. نه ببینید عزیز، آنچه که شما من میگید از آغاز پشت سر هم اتفاقاتی که 1% و 5% همش برای شما افتاد. یعنی متاسفانه باید پذیرفت که حوادث و اتفاقات زندگیتون سخت و سنگین بوده و اصلا شما بدون روانشناس و روانپزشک و دارو نباید سر کنید عزیز. یعنی کمک بیشتری میخواید هر جا که هستید، یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که راحت بتونید باش حرف بزنید، دواهاتون رو حتما ازش استفاده کنید و بعدم نمیدونم روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم صحبتون با هم داریم. روی خط شنگ رجبن با ما.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله، درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرباین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
لحظه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگ از باسه تو تیری برنده، باید باید یادت بمونه فقط حق برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط حق برنده تو هم حق برنده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
در خدمتتونم. داشتم همینو میگفتم.
شما چه مدلی ازدواج کردی؟
من یک سال تقریبا، ولی 4 ساله که همسرمو میشناختم. از یک سال قبل مریضیم همسرمو میشناختم، بعدش بیمار شدم. به همسرم گفتم تو میتونی بری، قرارمون یه چیز دیگه بوده ولی الان یه چیز دیگه است، و ایشون گفتن نه من کنارت میمونم. بعد اینکه 2 سال من دوره های کیموتراپی و پیوند مغز و استخوان و اینا رو تموم کردم، با هم دیگه ازدواج کردیم. الان 1 سال و تقریبا نیمه ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 33 سالشون.
ایرانی هستن دیگه؟
بله، ما ایران زد تهران زندگی میکنیم.
شما از اونجا زنگ میزنیم؟
بله.
اوکی. ولی صداتون خیلی خوش شفاف. من فکرم اینجا وقت واقعا برباره بچه چه نظر و فکری داری؟
آقای دکتر، من با توجه به این مسائلی که برام پیش اومده، خب یک مشکلی که دارم بچه هست. با اینکه خودم خیلی بچه دوست دارم، شوهرم هم دوست داره، ولی به من گفتن که احتمال این هست که باردار نشی. واقعیتش من پیگیر علمیش نشدم، یعنی یه سری آزمایشات دادم فعلا جوابش نیومده، ولی یکی دو راه دارم. یکی این که تخمک اهدایی بگیرم، یکی هم این که یه بچه ادابت کنیم. یکی دو بار با شوهرم حرف زدم، گفتم اگه من بچه دار نشم تو میتونی بری، من اصلا ناراحت نمیشم. ولی ایشون گفته که نه، من ازت جدا نمیشم، ولی یه فکری میکنیم فعلا، یه فکری اون موقع به حالش میکنیم.
خب من معتقدم که 2-3 سالی صبر کنی، یعنی اولا شما به هر حال یه کمی تکلیف بیماری باید قطعی‌تر و روشن‌تر بشه، و ضمناً خودتونم چون به هر حال این بحران ها رو پشت سر گذاشتید، در مسیر یه ذره زندگی عادی قرار بگیرید که ببینید با هم چه میخواهید بکنید. و بعدم به هر حال با توجه به آگاهی های علمی که درباره خودتون و بیماری و احتمال انتقالش به فرزندتون و یا به هر حال برانگیخته شدن و تحریک بدنتون با حاملگی و مواردی از این قبیل دارید، با قید احتیاط حرکت کنید. حالا اون ماجرای این که به همسرتان بگید میتونی بری خیلی گفتگوی درستی نیست، برای اینکه به هر حال این رو هر دو آنگونه که باید و درسته حس و احساس میکنی. و ولی از زندگی زناشوییتون باید راضی باشید، برای اینکه همسری به نظر میرسه خوب و مهربون و مواظب و مراقب داری.
من راضیم از زندگیم، زناشوییم، به جز مسائل کوچیکی که تو زندگی هر زوجی ممکنه پیش بیاد. چیز کلی ندارم که بخوام در موردش بگم و مشکلی با همسرم ندارم. خوب تونستیم. یه سری بحرانایی که هیچ کسی ممکنه تو زندگیش تجربه نکنه، مثل بیماری، مثل از دست دادن اون همه عزیز یه جا.
ایشون کیا رو از دست دادن عزیز؟
ایشون پدر و مادر و مادر بزرگ و 2 تا دیگه از بستگانشون.
واو. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 4 تا برادرن، خودشون 3 فرزندن.
و شما که گفتید یه خواهر فقط کوچکتر داره. خودتون شما چی خوندید عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم.
و اون وقت کار میکنید یا نه؟
بله الان کار میکنم، توی کار ایرلاینم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم هم حسابداری خوندم، ایشون هم باز تو کار ایرلاین هستن.
پس شما در حال پروازی؟
من نه، من آژانس کار میکنم، ولی همسرم خدمات ایرلاین هم هستش.
نه برای من در حال زندگی عجیبی دارید و ماجرای خوردنتون هم دیدن میخواد بدونید. اولین اعتیاد مضر جهان خیال کردن، دومیش خوردن، سومیش مواد مخدره. یعنی
آقای دکتر من این خوردن دیگه بعضی وقتا کلافه میشم، بعضی وقتا ازم یعنی فقط چشم وا میکنم خدایی دارم فقط میخورم، اصلا مهم نیست چی بخورم. مردم رو گول میزنم علکی از سر کنم، اجازه میگم این این معتادا و مواد مخدر، مثلا میرم دوتا پیاشکی میخرم زیر زیرکی میخورمش.
میدونم عزیز، البته اون مسئله به همین طریق است که پیچیده است. من فکر کنم شاید به دکترتون بگید بتونه، و البته میدونم
من دقیقا من چون نمیدونستم از کجا باید شروع کنم، انقدر چیزای عجیب غریب دارم نمیدونستم از کجا شروع کنم، از همین مسئله خوردن شروع کردم و به هر حال اینجوری پیش بردم مسئله را، هرچند ادامه ندادم، فقط قرصا رو دارم میخورم و پیش روان شناس هم نرفتم. ولی سوالی که واقعا از شما داشتم اینی که یعنی از کجا شروع کنم و تشخیص شما اونجوری که گفتین نوراتیک انگزایتیه، من
برای شما بیش از اون گرفتاری. نه ببینید عزیز، شما میخوام بهتون بگم با توجه به شرایط پدر و مادر و احتمالا زمینهای ارثی، با توجه به حوادث و اتفاقات کودکیتون، بعد ماجرای بیماریتون، بعد حتی آسیبی که همسرتون به خاطر از دست دادن از دست داشته، شما اصلا در طوفان و بحران زندگی کردید، یعنی اصلا شما در یه زندگی عادی و معمولی نبودید. بعدم مواردی از قبیل اعتیاد شکل و فرمای خاصی داره، درسته در برخی از زمین‌ها ژن‌های اون پیدا شده ولی همه نه، و ماجرای وزن شما موضوعی است که ظاهرا عادی و طبیعیه ولی بیش از همه غیر عادی و غیر طبیعی و خطرناکه. یعنی شما درگیر یه این ماجرای سرطان عزیز، چون یه حسنی که بیماری ها دارن درد است و تب، و وقتی درد و تب هست خب نشون میده یه جایی یه چیزی خرابه. یه دلیل این که افراد با برخی از بیماری ها در وقتی خبر میشن که مشکلات سنگینی پیدا میکنن که درد و تب ندارن، و بدبختانه ماجرای خوردن غذا بیش از اونی که مردم تصور میکنن پدیده بسیار پیچیده و عجیب و غریبی است. فقط من چون فکر میکنم شاید دکتر روان پزشکتون بتونه به شما دارویی بده فقط برای همین، یا به شما بگه همینقدر که دیدی این احساس داره در تو پیدا میشه مصرف این دارو همون موقع، مثل کسی که احساس میکنه ممکنه فرض کنید قلبش یا تنفسش تو چهار اشکال بشه، یه قرصی میخوره که با صورت حال عادی پیدا کنه، اونو بهتون بده. چون به نظر من یه مقداری این که شما رو بشه به اونجایی رسون که در این گونه موارد خودتون یا عقلتون در صحنه باشن و مانع واکنش های یه مقدار اجباری در شما بشن بتونه اوضاع رو متوقف کنه. برای اینکه خود ماجرای وزنتون علاوه بر آسیبی که بهتون میزنه رابطتون رو با همسرتون به این دلیل خراب میکنه که شما آدم دیگری میشید، و یا اگر وزنی بیش از حد پیدا کنید اون احساس بدی که راجع به خودتون دارید رابطتون رو به هم میریزه و خراب میکنه. و به همین جاست که من فکر میکنم موضوع شما چند تا جنبه داره، و اصلا شما بدون یه مواظبت و مراقبت دائمی نمیتونید خوب زندگی کنید. یعنی مثل زندگی شما مثل پشت فرمانه در یک خیابان شلوغ که دائما باید مواظب و مراقب باشید. ماجرای راه رفتن نیست که بتونید نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و سیستم های اتوماتیک بدنتون بتونه کار خودش رو بکنه. نه، شما از عهده یه همچی چیزی بر نمیایید عزیز، و به همین جهته که من فکر میکنم یه مواظبت و مراقبت دائمی خود. خوشبختانه توانایی های هوشی شما و حتی نظام عقلی و استدلالیتون به مقدار زیادی واقعی است و دست نخورده است، و اگر این رو با دانش و آگاهی بیشتری همراه کنید ظرفیت و توان این رو پیدا می کنید که بتونید خودتون ای بسا بیش از دیگران مثلا کنترل فرض بفرمایید. مثال دارم میگم، ممکنه مثلا به این نتیجه برسید که هر وقت که این حالت خوردن در شما پیدا شد بلا فاصله به همسرتون تلفن کنید و بگید این حال داره در من خودشو نشون میده، با من حرف بزن. به همین سادگی، یعنی یک اقدام مانع میشه که شما در مسیر از دست دادن کنترل قرار گیرید. یعنی درست مثل آدمی که از پشت بام اگر رها شد دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه، قبلش میتونست به پشت بام نره یا نزدیک لب بام قرار نگیره که نیفته، ولی حالا که افتاد دیگه خارج از کنترله. شما در اون مسیر در وضعی قرار میگید که بیشتر مردم همچنان از پلا بالا نرفتن، به پشت بام نرسیدن، شما یه مقداری در لبه بام پشت بام دارید حرکت میکنید و یک قفلت شما رو میاندازه، در حالی که چون هنوز معمولا یکی دو متری فاصله دارید تا لبه پشت بام، بهتر این است که از اون مثلا استفاده کنید. یا مثلا که خرم جان،
یعنی دقیقا حرف شما درسته، من یه رژیمی میگیرم، چند روز میگیرم، به محض این که یه دو تا بستنی حالا مثلا یه چیزی اضافه بخورم، دیگه به خودم هم میگم نه، این تفکر همه و هیچ و سیاسفید رو بذار کنار، نه که تو که الان رژیمتو نشتفه اگه بستنی اضافه خور، ولی دیگه میرم که برای یه هفته دو هفته میخورم، بخور تا وقتی که دیگه واقعا اینقدر پف میکنم، اعصابم از دست خودم خورد میشه، ناراحت میشم، میگم من چرا اینجوریم، بعد دوباره تصمیم میگیرم که خیلی خوب دوباره شروع کنم، کمتر بخورم، چون به خاطر الان یه مسئله جدیدی هم که به علاوه یه مسئله زیبایی و تناسب و همه اینا رو که اگه بذاریم کنار، مسئله سلامتی برای من این وسط مطرحه، از دو جنبه دارم به این نگاه میکنم، یکی این که من اگه چاق باشم احتمال برگشت بیماری خیلی در من بیشتر میشه، خب چاقی مادر خیلی از بیماری هست، با توجه به وضعی که من داشتم و پیوند مغزوس سخنی که کردم، خیلی از بیماری از الان داره تو بدن من شروع میشه، مثل کمکاری تیروئید، مثل دیابت یا اینجور چیزا. و از یه جنبه دیگه که نگاهش میکنم، میبینم که خب حالا من اگر فرضاً میخوام که مثلا یه همبرگر بخورم، چقدر اشتیاق و ولع دارم به خوردن اون همبرگر، اگر خودمو از خوردن این همبرگر باز بدارم، حالا مضطرب میشم، ناراحت میشم، نگرانم میکنه، و این نگرانی از اضطراب چقدر ممکنه به برگشت بیماریم کمک کنه.
بله دقیقاً، متاسفانه حرفتون درسته. ببینید عزیز، موضوع شما با یه مشکل جدی روبرو هستید و اون این هست که این که انسان گرسنه باشه و غذا باشه و بخوره کار طبیعی است و شما باید رفتار ضد طبیعت و طبیعی داشته باشید. اشکال کار اینه، جنگیدن است با طبیعت، مثل این که آدم بخواد جلوی برف و بارون رو بگیره. به همین دلیله که شما احتیاج به یک کمک خارجی دارید که این کمک خارجی میتونه یا دارو باشه یا یه نفر باشه. ببینید، شما روزی که دو تا بستنی به قول خودتون میخورید، اگر همچنان عقل رو در صحنه نگه دارید و بگید ببین دو تا بستنی خوردید 200 یا 300 کالری داره، میتونی یه ذره مواظب باشی و جبرانش کنی، بنابراین این نه مترجم، ولی بهانه‌ای برای نمیشه. و اگر پاش بیستید اون کارو نخواهید کرد و بعد از یه مدتی استرابی که نتیجه از دست دادن کنترل هست رو هم میذارید کنار، مضطرب هم نخواهید شد. شما اگر بتونید یک ماه عقل رو در صحنه نگه دارید، چون ببینید شما معمولا چه میکنید، وارد یه حاله احساسی میشید یا همین استرابتون خشم رو به وجود میاره و خشم با شما دو کار میکنه، شما در وقت خشم هم میخواد خودتون رو بکشید هم دیگران.
یعنی آقای دکتر، من عرض کردم خدمتتون، من 3 سال پیش حدود 20 خورده کیلو وزن کم کردم توی رژیم 1.5 سال. 20 خورده وزن کم کردم، ولی خب چی شده بودم؟ شده بودم ماشین حساب متحرک کالری، نارنگی میخوردم کالریش حساب میکردم، کلن دیگه تو مغزم حساب، و تهی نگران بودم یه خیار اضافه میخورم حالا چاقم نکنه، حالا نرم، یه مرتب میرفتم رو وزن، حالت وسواسی پیدا کرده بودم به شدت به این وزن، و حالا با خودم میگم نکنه این رژیمی که گرفتم باعث شد این بلا سرم بیاد که این مریضی رو بگیرم. میدونم شاید خیلی واقع بینانه نیست، ولی تماما این فکر توی مغز من در جریانه. و
خب البته بعد ماجرا رو یه جور دیگه حل کنید که بار کار ساده نیست. فرض کنید ببینید، آدم ها دو نوعن، آدم ها در تحلیل های دو نوعن، یه عده غذا میخورن بعد میرن تا غذای بعد، درست مثل که آدم ها میرن دستشویی دیگه تا 4 ساعت بعد اصلا یادشون نیست چیزی به اسم دستشویی، بعد میرن دستشویی یا 5 ساعت یا 6 ساعت. اشکال کار یاده این مثل شما این که دائما به خوردن و نخوردن غذا فکر میکنه.
بله،
یعنی اونجا مثلا است. و اگر یک کسی بتونه این رو از شما بگیره، تبدیل میشید به همون آدمی که گرسنه‌شه میره غذا میخوره، بعد دوباره گرسنه‌ش که شد غذا میخوره که 5 ساعت بعده، آدم میره دستشویی دیگه یادش میره چیزی به اسم دستشویی وجود داره تا دو مرتبه بهش احتیاج پیدا کنه. کمک میخواید، ولی آدم آگاهی میخواید که ذره ذره با وجود شما بتونه کنار بیاد. به همجاست که گفتم شاید دکتر بتونه بهتون داروی بده، شاید شما بتونید با خودتون یا با یه کسی قراری بگذارید و از طریق او بتونید تو اون شرایط اختیار رو به دست بگیرید و عقل رو و واقعیت رو در صحنه نگه دارید و بعد از این مدت اون استرابی که به دنبالش میاد از بین میره، برای که این به خاطر از دست دادن کنترله و البته کار سنگینی دارید. و ما اینکه خودتون رو مرتبط کنید به اینکه من به دلیل رژیمم با بیماری روبرو شدم حتما اشتباهه، برای که اون ماجرا تخفیفم در اینکه شما مضطرب و ناراحت و ناراضی باشید داده، در حالی که ممکنه سخت بوده ولی سخت بودنش در مسیر درشتی بوده و درستی بوده و بنابراین جایی برای اون نگران نیست. ولی پدیده پیچیده ای عزیز، یعنی شما باید بدونید شما با یه مشکل تو در توی 50 تیکه روبرویید و باید همش رو به درستی و به تدریج سر جای خودش بنشوید و اداره کنید. اوایل کارم با یه مقدار خطا و اشتباه همراهه، ولی من در شما اون توان رو میبینم و درست است که ماجرای ذهن و زندگی شما مرگ و زندگی است، ولی به راحتی میتونید مرگ رو خاک کنید و از عهده‌اش برمیاد و به هر حال امیدوارم موفق بشید، برای که تواناییاتون رو میبینم. شما یه مقدار خوشبختانه جنگجو و ماجراجو هر دو هستید و این مقداری کمک میکنه. به هر حال امیدوارم. برای من آرزوی سلامتی در آغاز کردید، منم برای شما آرزوی سلامتی و خوشحالی
برای همه. از وقتی که بیمار شدم اونقدر قدر سلامتی و زندگی رو فهمیدم که برای همه آرزوی سلامتی و مخصوصا برای کسایی که دوستشون دارم مثل شما. واقعا آقای دکتر واقعا دوستتون دارم و واقعا شما خوبید، یعنی خیلی خوبید لسه. خیلی خوبید لسه. خیلی خوبید و واقعا ازتون برای همه چیز
متشکرم.
برای تمام آگاهیایی که بهمون میده. آقای دکتر یه سوال کوچیک دیگه داشتم. این داروهایی که به من دادن داروی فلاکسیتین و هالوپریدول نیم، به نظرتون اینا خوب یا کافی هستن برای من؟
من میدونید روان پزشک نیستم، ولی در حد کمی که میدونم به دکترتون بگید. ولی حالتون خوب عزیز، اصلا یک کسی که بتونه مغز شما رو اینقدر مرتب منظم کنه جایزه داره. شوهرتون بگید که به هر حال دواها به کمک دامده و الا خیلی گیر و گرفتار بودی. ولی مواظب
خودت. من متاسفانه از اون تیپ آدمایی که اصلا حرف نمیزنه و چون یه وقتایی ما خیلی قبلا و با هم مشکل داشتیم، من در آستانه بیماری اون داروها نمیدونم چه اثری رو مغزم گذاشته بود، بقول شما جنگجو، ایشون هم پدر مادرش از دست داده بود. خلاصه این دو تا خروس جنگی بودیم، پیش یک موقع مشاور میرفتیم، میگفتش که ایشون، البته میدونم که شوهرم یه مقدار زیادی وسواسیه، ولی میگفتش که مثلا ایشون از این شخصیت هایی که بهش میگن اصطلاحا شخصیت فریزری، خیلی